به تهران دو نیم چهارشنبه در واشنگتن بعد از ظهر آفتابی واشنگتن. در ایران یک روز پس از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب اسلامی، مسئولان دولتی همچنان در زمینه دستاوردهای انقلاب اسلامی سخن میگویند. آنگونه که بسیاری از مسئولان ایران میگویند، از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی برپایی حکومت اسلامی در ایران به رهبری ولی فقیه بوده است، نظامی دینی سیاسی که در تاریخ ایران سابقه چندانی نداشت. محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز پیشرفت‌های علمی در ایران را از دستاوردهای انقلاب اسلامی خوانده است. وی همزمان در واکنش به اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تهران آماده مذاکره با واشنگتن است. آن سوتر اعلام نامزدی محمد خاتمی، حجت الاسلام خاتمی، برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران با استاب‌های گوناگونی در ایران داشته است و ناظران در منطقه و پایتخت‌های غربی نتیجه انتخابات اسرائیل را برای آینده منطقه به ویژه در ارتباط با بحران فلسطینی‌ها و اسرائیل بسیار مهم می‌دانند. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام میگیم به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، درباره انقلاب اسلامی در ایران هفته گذشته تا دیروز صحبت کردیم، با برنامه چهارشنبه گذشته شد، امروز با برنامه چهارشنبه پایان میپذیره سالگرد انقلاب، برنامه‌های ویژه ما. یک نکته هست که بسیار مایل بودن درباره صحبت بشه، ولایت فقیه به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، نظامی که ستون اصلیش دیرک خیمگاه نظام ولایت فقیه است. این رو از شما میپرسیم، سابقه و سابقه ولایت فقیه در ایران، پایه و اساسش، آیا تمام روحانیون در ایران موافق هستند یا خیر؟
حضورت رو از کنم جناب چالنگی، بر مبنای نگاه شیعه به حکومت، یک وقتی بود که بحث بر سر این بود که این حکومت‌های جائرن یا حکومت‌های مشروعه، و زمانی بود که این بحث اساسی حوزه بود در نجف، سر این بحث کردن و مبنا رو بر این گذاشتن که بله، ممکنه تا ظهور امام زمان 10,000 سال یا 1,000,000 سال دیگه طول بکشه و ما علما نباید دست رو دست بذاریم و بگیم آقایون حکومت کنن. اینی که از همونجا ما نگاه میکنیم، همین ماجرای اخباری ها و اصولی ها که به وجود میاد، این طمع روحانیت برای رسیدن به قدرت وجود داشته و در زمان صفوی هم به هر حال پادشاهان صفوی هم برای خود یک سبقه علمی و علمایی قائل شدن. اولا سید نبودن، خودشون رو سید کردن. میدونیم شیخ صفی الدین اردبیلی سنی بود و سید هم نبود. به هر حال بعدن هم اومدن روی علما تکیه زیادی داشتن، حضور مجلسی ها و خود ملا محمد باقر و بهارالانوارش و اون کتاب هایی که نوشت، اینها نشان دهنده اینه که این علما همگاه در اندیشه رسیدن به قدرت بودن، تا میرسیم به ملا نراقی که قضیه ولایت فقیه رو مطرح میکنه. ولایت در نزد علمای شیعه دو مفهوم عام و خاص داشته. ولایت خاص طبیعتاً متعلق به پیامبر، ائمه معصومین و آخرین امام غایب، امام مهدی بوده از نگاه اونا. و ولایت عامه همین ولایتی بوده که حاکم داشته، حاکم منطقه داشته، عالم داشته بر مهجور و بر یتیمان و ارامل یا بیوگان، که این ولایت خیلی محدود بوده. نگاه بکنن این بچه سرپرستی داشته باشه، پول که بهش رسه کس نخوره. در این حد علما بهش نگاه میکردن. یعنی شما قبل از انقلاب اگه میرفتید پیش آقای مرحوم آیت الله شریعت مداری، آقای مرعشی نجفی، آقای حاج احمد خونساری، گلپایگانی و غیره و صحبت از ولایت میکردیم، میگفتن بله آقا، پادشاه ولی امر، ایشون پادشاهه و بعدم این که بندم عالمم و چهار تا از این بچه های یتیمی که تحت سرپرستی من هستن، من ولی اونها هستم. شما در مدرسه هم میگفتن برید اولیایتون رو بیارید، یعنی کسی که بر شما ولایت داشت. آقای خمینی آمد این قضیه رو گرفت و عنوان کرد، بالو پر بهش داد و در کتاب خودش رسما اعلام کرد که حکومت در غیاب مهدی امام زمان از آن فقیه جامع الشرایط، اعدل فقها و اعلم آنها هست و این قضیه رو آورد تو کتابش. من اما آقای خمینی نه در پاریس و نه در ایران خواب ولایت فقیه هم نمیدید. به دفعات او گفته بود من میرم قم، از دور نظارت عالیه دارم. مخالفم بود که آقایون آخوندا در کار اجرایی وارد بشن. بالاترین چیزی که رأی داد، اونم به اصرار مهندس بازرگان که این آقایون باید بیان یاد بگیرن، گفت خیلی خوب، اینا به عنوان نمایندگان آقای خمینی، ناظران و یا معاونان وزارت خونه ها باشن، که آقای رفسنجانی رفت وزارت کشور، آقای خامنه ای رفت در وزارت دفاع و به این ترتیب آقایون علما وارد کار اجرایی شدن. اما این آقای منتظری بودند که مسئله ولایت فقیه رو علی رغم مخالفت دو سوم روحانیونی که در خبرگان بودن، یعنی در اون زمان آیت الله گلزاده غفوری، اون آدم روشنندیش، به سختی با این مسئله برخورد کرد و جلوش ایستاد و خیلی های دیگه، حتی کسانی مثل آقای محمد جواد حجتی کرمانی که اینا خیلی هم نزدیک بودن با آقای خمینی، مخالفت کردن. ولی قدرت آقای منتظری و بعد آقای بهشتی و دیگران هم پیگیرش شدن و این ولایت رو جا انداختن. آقای مهندس بازرگان با آقای خمینی گفته بود، با آقای منتظری هم گفته بود، آقا این جامعه ایست بر قامت آقا دوختن، دیگه آقا تو رو خدا دست بردارید محدودش کنید به همین یه دوره. اما متاسفانه در پایان زندگی آقای خمینی در شورای بازنگری قانون اساسی آمدن ولایت رو مطلقه کردن و ابعاد سلطه و قدرت ولی فقیه رو آنچنان زیاد کردن که امروز هیچ سلطان جائر، هیچ پادشاه، هیچ رئیس جمهوری مادام العمری، حتی رابرت موگابه به اندازه آقای خامنه‌ای قدرت ندارد. بنابراین از ابتدا میخوام بگم مبنا بر یک فریبکاری بزرگ آغاز شد و به اینجا رسید که امروز هست.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
خیلی معتقد هستن که نظام ولایت فقیه نظام معاصری نیست. خیلی ها هم معتقد هستن، از جمله مسئولان در ایران و بسیار دیگه، که خیر اینطور نیست. نظام ولایت فقیه توانایی این رو داره که در قرن حاضر هم یک حکومت مدرن مبتنی بر خواستهای مردم و اداره کشور رو به نحو احسن انجام بده.
بله، من جزو اون دسته اولم، البته اگه بخوام جای خودم معلوم کنم. و این جمله که شما گفتین و اتفاقا دقیقا جمله که خود آقای خامنه‌ای راجع به خودش میگه که ولایت فقیه دیرک خیمه جمهوری اسلامی است، مفهوما و مصداقا، ایشون مصداق خودش رو هم دیرک خیمه میدونه. بنابراین خیلی واجبه که هر کس که جمهوری اسلامی رو بخواد ارزیابی کنه، این نظریه سیاسی رو هم که در اصل 110 قانون اساسی روشن توضیح داده شده، 11 وظیفه شخصی به نام ولی فقیه داره که بدون اغراق بیش از 80% اختیارات کشور در دستش. این نظریه رو به نظر من، اگر بخوام خیلی سریع بگم، ما بخوام نگاه کنیم از 4 منظر بعد نگاهش کنیم. یکی منظر بیرون دینیه، یعنی منظر عقلی. ولایت فقیه رو بذاریم در کنار سایر مکاتب سیاسی. 3 تا سوال اساسی که هر مکتب سیاسی داره از ولایت فقیه هم بپرسیم: منشأ قدرت، توزیع قدرت، مهار قدرت. ولایت فقیه منشأ قدرت رو در واقع میگه از خدا میگیره، از امام زمان و با سلسله مراتب پیغمبر رو خدا میگیره و این تعارف هم هست که حالا مردم هم رأی بدن. توزیع قدرت رو در واقع به موجب این قانون اساسی همه چیز دستشه، توزیع قدرت شایسته ای نداره. البته قانون اساسی ما یه اشکال داره، همه اختیارات دست ولی فقیه، ولی بلافاصله بعد از ولی فقیه آنچنان قدرت پیچیده بالای دست و پای هم دیگه رفته و خورد شده میشه که بسیار ناکارآمد میشه. اما مهمترین نکته در هر فلسفه سیاسی چالنگی مهار قدرته. شما ولایت فقیه وقتی عقلی نگاهش میکنید، میذارید کنار مکاتب دیگه، بزرگترین ضعف این تئوری این است که این اختیار بیکران رو به یک نفر میدین، بعد هیچ راهی ندارید که ازش حساب بکشید.
اگر متقی ترین انسان
دقیقاً باشید. این اون باز تئوری است که آقایون وقتی این سوال رو جلوشون میگذارید که خب آخه چجوری اومدی با این ولی فقیه اشتباه کرد، میگن اگر از دایره تقوا خارج شد دیگه اتوماتیکلی حتی از ولایت ساقط میشه، در حالی که این امر در واقع اتفاق نمیفته. بعدم تقوا معمولا اون چیزی که تعریف میشه این نیست که دروغ نگه، فسق نکنه، فجور نکنه. خیلی خوب، اصلا برای من و شما یه شهروند ایران، فرض کنید حاکم اون بالا رئیس جمهور یا ولی فقیه یا هر کی شب تا صبح عبادت کنه، نماز بخونه، یا خدای نکرده شب تا صبح فسق و فجور کنه، بر اون احوال شخصیش خودش و خداش میدونه. برای من و شما اونی که مهمه این است که وقتی تصمیمات مملکتی میگیره بتونیم راجبش نظر بدیم و اگر نمیپسندیدیم او رو عزلش کنیم، تصحیحش کنیم. مثال میذارم، آقای خمینی به عنوان ولی فقیه خیلی میشون معروف بود در زندگیش، نمیدونم نماز شب خونده، خیلی خوب، اما ایشون یک رهبر در طول زندگیش لااقل من میتونم بشمارم 3 اشتباه فاحش کرد ایشون: گروگانگیری، جنگ، به خصوص ادامه جنگ و کشتار سال 67. این 3 هر یکیش برای اینکه یک رهبر رو شما در تاریخ در واقع ببری زیر سوال کافیه.
اعدام‌های اولیه انقلاب چی؟
اونم بهش شما اضافه کن، یعنی شاید راهی بود که به اون خشونت کشیده نشه. میخوام بگم یک کسی برای الان آقای خامنه ای مهار قدرت، ایشون تئوری تهاجم فرهنگیش، این داستان این که دنیا رو یک هیئت مدیره اداره میکنه، دشمن و دشمن و دشمن، این مسئله اتمی که الان 3 قطعنامه تحریمی رو دوش ایران بار کرده، نظامیگری ایشون، اینجا هاست که من شهروند باید بتوانم از ایشون انتقاد کنم و اگه نخواستم سیاستشون نمیپسندیدم راهی داشته باشم عزلش کنم قانونا که کسی دیگر رو بذارم. به هر حال تئوری ولایت فقیه اون بحث تقوا به هیچ دردی برای مهار قدرت نمیخوره، برای اینکه هیچ ملاک جالب و مخ ملاک تعریف تقوا هم خود آقایونن، ضمن اینکه اکثر 95% تصمیماتی که یک رهبر میگیره در امر سیاست و اداره جامعه ربطی به با تقوا بودن یا بی تقوا بودنش نداره، ربط به درایت و مدیریتش داره و جهتی که مملکتی میکنه. بنابراین بروندینی و عقلی که شما نگاه کنید به نظر من سیستمی است که واقعا مناسب اداره یک جامعه مدرن نیست. اما دروندینی، بریم داخل مذهب شیعه دروندینی نگاه کنیم. آقای کدیور به نظر من کتاب بسیار خوبی نوشته، در این کتابش ایشون 9 نظریه دیگه بین فقهای شیعه رو میشمره که این 9 نظریه فقهای شیعه ولایت فقیه از نوع آقای خمینی که واقعا به اصطلاح جدید است، یکی از این 9 نظریه است. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم اکثریت فقهای موجود شیعه فتواشون ولایت مطلقه فقیه نیست. حتی آقای منتظری هم که آقای دکتر نوریزاده به درستی میگن مدافعش بودن، بعدن ایشون در کتاب حکومت اسلامی که نوشته منشأ قدرت رو رأی مردم در زمان غیبت امام زمان میدونه و اخیرا ایشون صراحتا گفت مطلقه فقیه شرک. در واقع میخوام بگم درون دینی هم شما اون کتاب ولایت‌فقیه آقای خمینی هم که میخونین، تمام بحث ایشون به لحاظ عقلی روی یک چیزی بنا شده که وهن حکومت اگر حاکم فقیه نباشه که بحث سستی است به لحاظ عقلی، بحث نقلی ایشون هم روی یک دونه روایت مقبوله عمر ابن حنظله بنا شده که روایت ضعیفی است، 10 روایت دیگه شما میتونید از ائمه شیعه نقل بکنید که با این اختلاف داره و تمام اون بحث و ساختمان ایشون. نکته سومای چالنگی بحث تاریخی ولایت فقیه. ما در ولایت فقیه در واقع عین فلسفه سیاسی خلافت اسلامی رو تعقیب کردیم، همون چیزی که در اهل تسنن هم دنبالش می‌گردن و این در تاریخ اسلام به اصطلاح یک حادثه تاریخی بوده که مسلمین سیستم خلافت رو فقط شناختن. اگر امپراتوری روم رو مسلمین فتح می‌کردن، شاید سیستم به اصطلاح سنا و قانونمندی و جمهوریت میشد ساختار حکومت مسلمان. ایران رو فتح کردن، ایرانی ها خلافت اسلامی رو بر انگاره سلطنت ایرانی ساختن و مسلمین چه در امویه چه در عباسیان و چه در چیز عثمانی فقط خلافت شده. من نکته آخری رو حالا فقط یک جمله بگم. نکته آخری به نظر من حالا ورای همه این نظریه ها، نظریه به نام ولایت فقیه، سیستمی به نام ولایت فقیه 30 سال در یک مملکتی به نام ایران اجرا شده. بهترین ارزیابی این نظریه عمل کردشه. نگاه بکنیم ببینیم حاصل این سیستم سیاسی کارکردش چگونه بود.
من به شما الان اینو نشون میدم. آقای احمدی نژاد در همین زمینه اتفاقا صحبت کردن و گفتن کارنامه انقلاب اسلامی رو آقای محمود احمدی نژاد، دستاوردهای انقلاب اسلامی رو برشمردن، بخشی از اون دستاوردها رو با هم میشنویم. آقای احمدی نژاد:
برای ملت ایران دستاوردهای عظیمی را به همراه داشته است. علاوه بر استقلال، علاوه بر آزادی بی‌نظیر، علاوه بر بازیابی هویت ملی و انسانی و الهی و اسلامی، دستاوردهای فراوان دیگری حاصل ایستادگی و حرکت ملت ایران است. من چند مورد از دستاوردهای انقلاب را اشاره می کنم. قبل از پیروزی انقلاب، ملت با فرهنگ و متمدن ایران از حداقل علم و مقدمه علمی که با سوادی است محروم بود. نرخ با سوادی در کشور ما کمتر از 50% و امروز به لطف انقلاب بالای 86% ملت با سواد هستند. در سال 57 مجموعه تعداد دانشجویان کشور 176,000، در سال 83 2,165,000 و در سال 87 3,572,000. هم حرکت رو به بالا، هم سرعت روزافزون. قبل از انقلاب اکثر بیماران ما به خارج از کشور اعزام می شدند. در همین تهران هزاران پزشک خارجی مشغول مداوا بودند، در حالی که پایه اصلی و مکتب اصلی پزشکی جهان متعلق به ملت ایران است. اما امروز ما واردات بیمار داریم، یعنی ایران به یکی از مراکز اصلی مراجعه بیماران برای مداوا تبدیل شده است.
آقای دکتر نوریزاده، تفسیر شما رو میشنم.
بله، اجازه بدید آقای چالنگی عزیزم، چون انسان، دفعه پیشم گفتم، وقتی آدم دروغ میگه در ابعاد یک رئیس دولت به همین راحتی میاد میسته دروغ میگه و کسی نیست واقعا به او بگوید تو فکر میکنی با یه ملت نادان و ناآگاه روبروست. اجازه بدید بنده این موارد رو یکی یکی بهش بپردازم. در رابطه با اینکه میفرمایند در از نظر علمی ما خیلی پیشرفت کردیم و دانش مملکت زیاد شده، ایشون فراموش میکنن اولا ما در اون زمان در ادامه در پروسه یک برنامه ریزی درست بودیم. سپاه دانش به روستاها رفته بود، مردم داشتن از برخوردار میشن. کشور بعد از سالها فقر و گرفتاری و مصیبت تازه رو غلطک پیشرفت افتاده بود و سرعت باسواد شدن رو باید در اون زمان، نرخ رو نگاه کرد که سالیانه چند درصد رشد داشتیم. و اگر در رابطه با و تعداد به نسبت جمعیت 32 میلیونی ما، تعداد دانش آموزان و محصلامون و دانشگاهامون چقدر زیاد بود. به اضافه این که چون مملکت ثروتمندی بود و مقتدر و قادر بود، میتوانست سالیانه بسیاری از فرزندانشو برای گرفتن تخصص به خارج بفرسته. اگر بختی برای ماها بود که در اون زمان بودیم، برای که هم تحصیل در خارج ارزان بود به نسبت ثروتی که ایران داشت، همین که دولت مراقب و نگران تحصیل عالی فرزندانش بود، میمدن و درس میخوندن، 100,000 دانشجو ایرانی هم در خارج بودن. ایشون میفرمایند که الان 2,000,000 محصل در دانشگاه ها داریم. دانشگاهی که آقای کردان استادش باشه این دانشگاه نیست. دانشگاه آزادی که چپ و راست این بانک صادرات شعبه زده و در بعضی از دانشکده هاش لیسانس زبان میره در اونجا داره جامعه شناسی و حقوق ادبیات درس میده و اساتیدش هم عرض کردم مثل آقای کردان و آقای الهام هستن که طبیعتاً معرف حضور همگی هستن. آقای سعید مرتضوی هم اخیراً جزء اساتید شدن. خب معلومه تکلیف مردم چه هست. عباس علی امید زنجانی که کتاب شرح اللمعه رو با غلط میخونه میاد میشه در دانشکده حقوق استاد، بعد میشه رئیس دانشگاه تهران. خب این معیارها رو آدم نگاه کنه، اون زمان دکتر فرهاد و دکتر سیاسی و دکتر علی خانی و نهاوندی و اینا رو رؤسای دانشگاه هستن و دانشکده حقوقی که بنده بودم شخصیت‌های برجسته اونجا رو اساس بودن که از دکتر امید گرفته بیاد به آقای دکتر گنجی برسید و با آقای دکتر زاهدی برسید و دکتر حمید عنایت که دیپارتمان علوم سیاسی رو داشت. خب ما با یه استادا بودیم دانشکده ادبیاتمون، الان ببینید به چه روزی افتاده که حتی تحمل استاد باستانی پاریزی یا شفیع کدکنی هم نداره. این از نظر سطح راست میگه آقای احمدی نژاد. الان تا دلتون بخواد دکتر داریم و مهندس و فوق لیسانس، منتها 2 ریال ارزش ندارن. سوادشون هم از حرف زدن آقای احمدی نژاد معلومه. برسیم به اون بخشی که درباره بیماران میگن. قبل از انقلاب باز بنده چون در خارج زندگی میکردم، کردم یه مدتی، میدونم برای همه مردم تقریبا امکان این که بیان برای معالجه خارج فراهم بود. شما کافی بود 3-4,000 پوند یا دلار داشتید و میتونستید بیماری های لاعلاج رو بیاید به اینجا. ضمن این که در ایران نیز بسیار پزشکی ما پیشرفته بود، بیمارستان هایی داشتیم که یکیش اخوی آقای دکتر یزدی جزوشون بودن، یکی از پیشرفته ترین بیمارستان های جهان بود. بیمارستان شیر و خورشید ما در امارات یکی از ارزنده ترین و بهترین مراکز درمانی در خارج کشور بود که افراد بومی همه مراجعانه.
آقای نوریزاده ببخشید، واقعا برای همه میسر
این؟ نه عرض میکنم برای اغلب آدمهایی که، اگر خیلی ساده بهتون میگم، شما بیمار میشدید بیمارستان پهلوی در تهران بود که انواع و اقسام بخشها رو داشت. بخش سرطانش زیر نظر دکتر میر یکی از بهترین بخشها در سرتاسر منطقه بود. بیمارستان شوروی بود، بیمارستان آمریکایی بود، بیمارستان پارس بود، انواع اقسام بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها رو ما داشتیم. دانشگاه پهلوی شیراز، دانشگاه پهلوی شیراز و بیمارستان نمازی یکی از بهترین در تمام منطقه بود. خب ما اینا رو داشتیم. اما اینی که بگم مردمی که می‌خواستن خارج می‌رفتن، آدم‌هایی بودن دچار بیماری‌هایی می‌شدن که ترجیح می‌دادن در خارج علاج کنن. حالا چه تفاوتی کرد؟ راست میگه آقای احمدی نژاد، الان توده مردم دیگه نمیتونن بیان، براشون مشکله. اما آقایان علما اگر زگیل پیشونیشون درشت بشه تشریف میارن کرامول هاسپیتال در لندن، شبی 500 پوند براشون میدن. آقای فاضل لنکرانی دیگه جنازه بودن اووردنشون اینجا، ولی شبی 500 پوند برای خودشون و 1,000 پوند برای همراهانشون. یا آقایونی که مرتب میخوان بچه دار بشن و مشکل دارن، دائما میارنشون در اینجا در ولینگتون هاسپیتال در جای مختلف. آقای شیخ حسین نوری همدانی 74 سالشه میخواد دوباره بچه دار بشه، میارنش اینجا. اینه که الان به اصطلاح برخورداری از علاج در خارج از کشور در اختیار آقایون، در اختیار آقازاده آقای شیخ عباس واعظ طبسی است که برای اینکه همسرش در مایو کلینیک بزاید پا میشه از ایران 100,000 دلار خرج میکنه میره اونجا. اون زمان شما با 5,000 دلار هم میتونستی بیای انگلیس یا بری فرانسه اگر ناراحتی داشتی میخواستی معالجه کنی.
و اگر اون 5,000 دلار هم داشتی البته.
اگرم نداشتید بیمارستان داخل کشور معالجه میکردید آقای چون.
خب بخش دیگه از صحبت های آقای احمدی نژاد رو میشنوید.
دستاوردهای انقلاب را اشاره میکنم. این دستاوردها را به طور کامل در خدمت ملت مرور بکنیم. مخابرات یک انقلاب اتفاق افتاده است. سال 57 850 هزار مشترک تلفن، در سال 83 25 میلیون و در سال 87 69 میلیون مشترک تلفن. همینطور در شبکه‌های ارتباطی در روستا 4-5 سال قبل یک دستگاه تلفن همراه 1 میلیون تومان یا سالها در نوبت، امروز در کنار دکه‌ها تلفن سیار با 5000 تومان و 10000 تومان قابل خریداری است. در مسکن رشد حرکت شتابان است. در سال 80 تا 83 2 میلیون مسکن در شهرها ساخته شد. در سال 84 تا 87 2,900,000 و قبل از 83 سالانه کمتر از 400,000. بعد از پیروزی انقلاب برای 1,800,000 واحد زمین اختصاص داده شد و در این 3-4 سال اخیر 1,290,000. در روستاهای کشور طی برنامه سوم سالی 20,000 مسکن روستایی بازسازی شد و در برنامه چهارم سالانه نزدیک به 160,000 مسکن بازسازی شد.
آقای سازگاران تفسیر شما میشه.
والا من کماکان روی حرف خودم هستم. به نظر من کارکرد نظام ولایت فقیه که آقای احمد نژادم کارگزار ولی فقیه هستند کارکرد بسیار منفی بوده. ببینید اینجور آمار دادن چند، من بدونه که بخوام وارد محتوا بشم، چند تا اشکال اساسی داره. اولا اینکه شاخص ها رو یه رئیس جمهور باید سرانه تعریف کنه، هر چیزی که میگه بگه به سرانه کشور، به جمعیت کشور چند درصد چطوریه، رشدش رو یا کاهشش رو بتونه بیان کنه.
یعنی کلی نمیشه گفت.
بله، اینی که این تعداد تخت حالا اون تعداد تخت بوده یا این تعداد نمیدونم تلفن اون تعداد، اینا مسئله رو حل نمیکنه. شما باید سرانه بگید، رشدش رو بگید یا کاهشش رو بگید. نکته اول. نکته دوم اینکه آقای چالنگی 30 سال از عمر این انقلاب گذشته دنیا تغییرات بزرگی کرده. شما دیگه الان اصلا صحیح نیست که بخواید آمارهای کشور با دوره شاه مقایسه کنید، مگه دنیا 30 سال اون موقع عقب‌تر بوده؟
درآمدهای نفتی هم فرق کرده.
بله، درآمد نفتی هم جمعش خیلی خیلی بیشتر از اون موقعی که زمان شاه بوده. ولی اصلا نفت، ببینید بشر تو دنیا زحمت میکشه، کار میکنه. همین مخابرات که ایشون میگن، این اصلا اصل انقلاب مخابراتیه. هر کسی در هر جای دنیا میدونه تلفن موبایل مگه اصلا چند سال اومده به بازار دنیا و یا اینترنت، و روز به روز در همه جای دنیا هم همینطوره، ارزونتر میشه، رایگانتر میشه، در دسترستر میشه. این چیزی نیست که جمهوری اسلامی بگه من کردم، که این تغییراتیه که در دنیا اتفاق افتاده. بنابراین مقایسه درست یک نظامی اگر بخواد بگه من کار کردم الان چیه، باید با کشورهای مشابهش نگاه کنه، با ترکیه مقایسه کنه، با مالزی نگاه کنه، با کره جنوبی نگاه کنه، با امارات نگاه کنه. این کشورها معادل ایرانن، از ما عقب‌تر بودن. ترکیه به طور مشخص کشوریه که خیلی هم با ما به اصطلاح مشابهت داره، جمعیت، پیشینه، ساختار، خیلی چیزاش. هر دو تا کشور اسلامی، شما شاخص‌های ترکیه رو بگذارید در مثلا سال 1357 و ایران رو 30 سال بعد الان ببینید دو تاشون اندازه بگیرید، این مقایسه خیلی گویاتره. برای اینکه میگم صنعت تو دنیا، راندمان بشر اصلا در کل دنیا رفته بالا. مقایسه با یه 30 سال پیش، 2-3 سال اول انقلاب اشکالی نداره شما با مدیریت گذشته کشور مقایسه کنی، ولی 30 سال دیگه اصلا مثل اینکه الان بیاد مقایسه کن با دوره قاجاریه مثلا.
چرا اشکال نداره؟
برای اینکه خب بالاخره هنوز شرایط دنیا یکسان بود. میگفتید اون مدیر قبلی این کاری کرده، من این
کاری کردم. یعنی کاری شده بود.
بله مثلا میگفتید، ولی به لحاظ علمی الان غلطه که بیاید مثلا یه دولتی رو با دولت 30 سال پیش، 50 سال پیش و 100 سال پیش مقایسه بکنید. برای اینکه کلی چیزا در دنیا عوض شده. بنابراین اشکال دوم به این قبیل مقایسه ها اینیست. وقتی باید این مقایسه ها رو باور کرد که این به کشورهای مشابه باشه.
خب دوستان ما در چهارشنبه شب ها وقت کمتری برای ما میذارن، اینه که با هم همراه با مهمانان و شما عزیزان با هم میدویم تا اتاق خبر.
با درود، مقامات جمهوری اسلامی میگویند منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران برای انجام گفتگو در تقویت روابط اقتصادی با عراق در آن کشور به سر میبرد. رهبر مخالفان دولت زیمبابوه مورگان چانگرای اینک در یک کابینه ائتلافی به عنوان نخست وزیر در کنار رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور قرار گرفته است. مقامات افغانستان میگویند نزدیک به 20 کشته و 60 مجروح حاصل حملاتی است که روز چهارشنبه به چند ساختمان دولتی در آن کشور صورت گرفته است. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل و بنیامین نتانیاهو رهبر مخالفان هر دو در انتخابات پارلمانی روز گذشته آن کشور اعلام پیروزی کردند. در خبری دیگر پلیس عراق میگوید امروز در بمبگذاری همزمان در دو اتوبوس در بغداد حداقل 16 تن کشته و 40 نفر مجروح شدند. امروز بر اثر انفجار بمب در شمال شرقی پیشاور که اندکی پس از ورود ریچارد هولبروک فرستاده ویژه امریکا به منطقه صورت گرفت، یک سیاستمدار محلی کشته شد. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. تتمه‌ای مونده بود درباره آمار.
بعد من می‌خواستم بگم، یعنی این نکته دوم که بعد با کشورهای دیگه الان مقایسه درسته. نکته سوم نیست که یک رئیس جمهور 3-4 تا عدد مهمه که باید اونا رو بگی. یکی درآمد سرانه کشوری که در ایران کاهش پیدا کرد، یکی ضریب جینیه که در اقتصاد اختلاف طبقاتی رو نشون میده که در ایران افزایش پیدا کرد، یکی نرخ بیکاریه که در ایران افزایش پیدا کرد، نرخ تورمه، بقیه چیزا به تبع اینا میاد. یعنی
مثلا
یعنی شما از توی شکم بیکاری و وقتی که هر ناظر سیاسی میدونه، هر اقتصاددانی میدونه، هر جامعه شناس، وقتی نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، فساد، فحشا، اعتیاد، طلاق، نابسامانی های اجتماعی افزایش پیدا میکنه. تمام اینها شاخص هاش وقتی نگاه میکنین در ایران افزایش پیدا میکنه
نسبت به قبل از انقلاب،
قبل از انقلاب، قبل از 10 سال پیش، نسبت به کشورهای دیگه دنیا. جایگاه ایران با آمارهایی که در دنیا منتشر میکنن از رده مثلا 96 میره رو 100 خورده‌ای، تازه با درآمد نفت. یعنی بنابراین اتفاقا به نظر من کارکرد ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه کارکردی است بسیار منفی، حاصل کار بد بوده. حالا به ریزش کاری ندارم، من حالا یه بحث راجع به استقلال آزادی میمونه که یه دفعه دیگه بحث بکنیم،
میرسیم. اما آیت الله شاهرودی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای انقلاب رو از جمله اینطور معرفی میکنه:
خصوصا با این دستاوردهایی که در این 3 دهه انقلاب برای مردم و برای کل مستضعفان جهان و برای جهانیان به دست آورده و ما به دست آوردیم، در حقیقت دستاوردهای عظیمی در این 3 دهه به دست آمده، مخصوصا در عرصه مسائل خارجی و مسائل جهان اسلام. اون عظمت این اندیشه های بلند امام امروز در کل منطقه و در کل جهان مشخصه. آنچه که امروز در غزه گذشت را میگذره، آنچه که در لبنان گذشته، آنچه که در عراق میگذره، اینا همه در حقیقت صدور انقلاب امام، صدور اندیشه های بلند امامه که این گونه جهان اسلام را متحول کرده و ملت های مسلمان را واقعا بیدار کرده، هوشیار کرده و مقاومت های ایجاد کرده که اینا در تاریخ بی‌نظیر بوده واقعا.
آقای نوری‌زاده، تفسیر شما.
جناب سالنگی یک جمله رو فقط بگم. خب دکتر سازگارا به خوبی اشاره کرد، بنده همیشه این رو میگم، اگر ما بخت این رو داشتیم که این انقلاب به هر حال در اون مرحله نخست وزیری دکتر بختیار متوقف شده بود، اون وقت امروز ما کجا بودیم که حالا آقای احمدی نژاد داره این حرفا رو میزنه؟ یعنی فکر کنیم جنگ نبود، این مهاجرت از کشور صورت نگرفته بود، جمعیتمون دو برابر نشده بود و این امکانات مالی هم در اختیارمون بود، اون وقت میشد ارزیابی کرد که ایران حالا پیشرفت کرده یا اون زمان پیشرفت کرده. یعنی آقای احمدی نژاد مبنا رو بر این گذاشته. اولا سال 2000 آماری که آقای مهندس صحابی تحقیق کرده بود، 100 میلیارد دلار از درآمد نفت مفقود بود. الان این رقم 4 برابر شده، یعنی رقم مفقود شده از درآمد نفت، این خودش یک، یعنی 400 میلیارد دلار از جیب ملت ایران رفته که آقای شاهرودی افتخار میکنه که انقلاب ما تونسته در منطقه و مستضعفان جهان و جنگ غزه و لبنان تأثیر گذار باشه. به اعتقاد من سرمقاله‌ای که دیروز حازم ساقیه، من بارها ازش یاد کردم، این نویسنده روشنفکر و خردمند لبنانی در الحیات نوشته بود، واقعا منو تکون داد که چقدر نگاه دقیقه. نوشته بود انقلاب ایران با انقلاب فرانسه مشابهت‌هایی داشت، مردم هر دو به خیابان آورد، اعدام‌ها، کشتارها همه بود، اما درست انقلاب فرانسه آورنده مفاهیمی بود که انقلاب ایران ضد اون مفاهیمه. مدرنیته، آزادی، برابری، تساوی، حقوق مساوی برای مردم و انقلاب آقای خمینی بازگشت به عقبه. یاد جمله حسن هیکل میفتم، خمینی کسی است که از 1400 سال پیش در دهانه لوله توپخانه تاریخ پرتاب شده به حالا، به روزگار ما، و واقعا این انقلاب بازگشت به عقب بود. حازم ساقیه میگوید ارتجاعی که در انقلاب ایران مشاهده میشه در هیچ یک از تحولات مشاهده نشد، نه در انقلاب اکتبر، انقلاب کبیر، نه در انقلاب کوبا و نه در نیکاراگوا و جاهای دیگه. یعنی جمهوری اسلامی و حکومتی که آقای خمینی آورد نگاه به عقب داشت، در حالی که تمام انقلابا نگاه به جلو داره. آقای خمینی آمد مفاهیم مرده‌ای رو که اصلا معنا نداشتن زنده کرد و ملتی رو وادار به تحمیل کرد. و باز می نویسد آقای خمینی به دلیل این سال 42 علیه شاه بلند شد که یک، اصلاحات ارضی پایگاه قدرت و درآمد او رو که زمینداران بزرگ بودن در هم شکست، و زنان رو که به عنوان به اصطلاح وسایل مطبخ و اتاق خواب بودن وارد اجتماع کرد، وارد جامعه کرد. خمینی با این مسئله مخالفت کرد و این بازی نمیدونم کاپیتولاسیون و غیره که حالا معلوم شده که اون معاهده وین بوده و اصلا ربطی به این حرفا نداره، اینا بهانه بود. آقای خمینی دشمنی و عداوت خودش رو با مدرنیته و با آزادی اینجوری نشون داد. شما ببینید اولین کارش که کرد دادگستری رو که مرحوم داور و اون آدم های متفکر بنا کرده بودن گرفت و دوباره قاضی شهر رو احیا کرد و داد دست آقای بهشتی و آخوندا. بنابراین این اولین کارش بود، بازگشت به عقب. تمام حرفایی که آقای شاهرودی میزنه، البته آقای شاهرودی باید راضی باشه، یک آدمی در نجف، ایشون فرزند یک کاسب مختصری در نجف، کتاب میخوند و درسی میداد و درسی میخوند، حالا شده رئیس قوه قضاییه ایران. یعنی ایشان آمده در ایران بالاترین مقام قضایی رو داره. بندم جاییشون بودم خدا رو سر
مسئله خودشون نیست آقای نوروزاده، ولی حرفی رو که آقای شاهرودی میزنه یک بخشی بازتاب دهنده واقعیت های موجود در جهان هم هست. بسیاری معتقد هستن که انقلاب اسلامی به هر حال باعث احیای اسلام سیاسی شد و موج اسلام خواهی که در جهان به شکل سیاسیش را افتاد در شکلهای مختلف، این سرچشمه جدیدش با انقلاب ایران هست. اشاره ایشون به غزه بله و همینطور لبنان هم هست و حرفشون
عرض میکنم. بفرم. شما همونطور که خودتون میدونید اسلام سیاسی پیش از آقای خمینی هم وجود داشت. اندیشه‌ای که جمال الدین افغانی یا اسدآبادی بحثش رو کرد زمانی که به قاهره رفت، مسئله وحدت جهان اسلام و پیوند علمای اسلام رو مطرح کرد و حتی رفت با خلیفه عثمانی که بیا تو من تو رو خلیفت المسلمین میکنم، یا حتی به ناصرالدین شاه وقتی آمد در با حاج امین‌الضرب وقتی رفت نشست با شاه اینو صحبت کرد. حالا غرضم اینه، این اندیشه وجود داشت، محمد عبدو بعدش اومد، بعد زیربنای اندیشه اخوان المسلمین بود، این وجود داشت. کاری که آقای خمینی کرد این بود که آقایان آخوندایی که از جاکارتا و نمیدونم جاوه تا تیمبوکتو نشستین، اگر بلد باشید ملتاتونو فریب بدید، اگر بلد باشید این ملت‌ها رو به یک بهشت موعود وعده بدید، برق و آب و نفت مجانی و زندگی بهتر و این توده ها رو بریزید تو خیابان عوام کل انعام، اگه شما بلد بشید شما مثل من میتونید پادشاه بشید، شما مثل من میتونید بر تخت طاووس بنشینید. آقای خمینی اینو یادشون داد. یعنی شما اگه نگاه کنید درست در همون جریان انقلاب ایران ماجرای جهیمان در مکه صورت میگیره که اون با یه عده میرن، اونا سنی سلفی تندروان، ولی این فکری که آقای خمینی موفق شده به قدرت برسه اونها رو به صحنه میکشونه. ولی اسلام سیاسی آنقدر تاریخ طولانی داره، صدها کتاب در مصر در این زمینه خود شما میدونید نوشته شده، تحقیقات و تتبعات بسیار، و آقای خمینی فقط یاد داد چگونه میشه با کلک آدم یه حرفایی رو بزنه، مردم رو جذب بکنه، بعد سوار ابر تصورات و توهمات مردم بشه و بیاد به قدرت برسه. بعدم وقتی به قدرت رسید زیرش بزنه. همین کاری که در الجزایر ما دیدیم، آقای عباسی مدنی وقتی آمدن وسط صحنه و علی بلهاج در اون جبهه نجاتی که درست کرده بودن، صحبتشون این بود که ما اومدیم با فساد مبارزه کنیم، عدالت رو به مردم بدیم و آزادی رو در کشور پاس داریم. اما وقتی نتونستن به قدرت برسن، آقای چالنگی اسلام واقعیشون رو نشون دادن.
ولی حزب الله لبنان چون آقای نورزاده
الان لبنان هم میرسن بهتون،
غزه، حماس چی؟
الان خدمتون میرسن در لبنان الان میرسن بهتون. در لبنان حزب الله الان تبدیل شده به یه ایلین، یعنی یک موجودی که جسم لبنان نمیپذیرتش، و حزب الله فردا اگر توپ و تانک و موشکشو نداشته باشه، حد اکثر آقای حسن نصرالله میشه یه کسی مثل آقای فتحی یکن که جماعت اسلامی رو داره یه عده دنبالشن. الان به ضرب میلیون های پول ایران و به قول آقای حسن نصرالله پول حلاله که حزب الله وقتی 540 میلیون دلار سال گذشته از آقای خامنه‌ای گرفته به اسم بازسازی لبنان، خب با همچی پولی با 11,000 موشک شما خودتون رو تحمیل میکنی، این نفوذ نیست. ایران زمانی در لبنان نفوذ داشت که آقای احمد لواسانی سرش رو نمیتونست بخارونه از مردمی که میمدن فارسی یاد بگیرن. روزگاری که آن مرد بزرگ امام موسی صدر وقتی توی جنوب لبنان راه میرفت، هزاران انسان دنبالش بیرا میفتن، نه برای توپ و تفنگ، برای که عشق بهش میورزیدن، نماد و مظهر یک فرهنگ متعالی بود. بله اون روزگار گذشت و الان آقای حسن نصرالله نفوذ نداره، تفنگ داره، پول داره، موشک داره، مردم هم میتونه فریب بده، تلویزیون المنار داره.
آقای سازگار تفسیر شما رو
در عراق
تفسیر شما رو میشن
با یک جمله بگم به اون نست که این هوس که ما برگردیم به اسلام فقاهتی نزد اهل تسنن و تشیع از بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی خیلی شدت گرفت، مسلمین در واقع طعم زیر دست شدن رو چشیدن، این فکر پیدا شد که اگر ما برگردیم به اسلام نخستین که تبلورش در اسلام فقاهتیه دوباره پیشرفت میکنیم، آقا میشیم، بزرگ میشیم، و این هوس در همه دنیای اسلام به وجود اومد و هست هنوز. در ایران این فکر به قدرت رسید و بنده مدعیم که اتفاقا به دلیل اینکه این فکر به اجرا در آمده در ایران، ایران در بین کشورهای اسلامی شاید تا حدی منهای ترکیه تنها کشوری است که اگر شما یک انتخابات آزاد بگذارید، یک رفراندوم آزاد بذارید، نیروهای فاندمنتالیست و بنیادگرا که این فکر رو دارن رأی نمیارن.
ولی اصلا خودش بزرگ شده
بله ببین این هوس به دلیل جمهوری اسلامی نبود، ولی همچنین که دکتر نوری‌زاده میگن با به قدرت رسیدن بنیادگرایی در ایران طبیعتاً تشدید شد در کشورهای دیگه،
ایجاد امید نکرد برای
اسلام.
مسلمین در جاهای
اون نیروهای به اصطلاح تندرو در دنیای اسلام که این فکر داشتن، چرا فکر کردن که به خصوص اینکه در ایران برق‌آسا به قدرت رسید و خیلی سریع در کمتر از یک سال از زمانی که صداش در اومد، بنابراین چرا این کاملا شتاب داد به خیلی چیزها. ولی متقابلا البته در دنیای اسلام باید گفت اخشار میانه رو، شهرنشین متوسط و تحصیل کردگان دانشگاهی هم هستن که به درستی فهمیدن که اسلام بنیادگرای برگشتن به اسلام فقاهتی چاره کار نیست، بعد در نه خود اسلام تجدید نظر کرد. متاسفانه صداشون کمه، صدایی که از دنیای اسلام دنیا میشنوه یا بن لادن یا آقای احمد نژاد یا زرقاوی، اینا سر صدا دارن و شلوغی میکنن. بنابراین این میخوام بگم اتفاقا باز برگردیم به کار کرد، به قدرت رسیدن این فکر در ایران که دفعه گذشته توضیح دادیم که تو ایران حالا تو این سلول یه تعدادی ژن دیگه هم وارد کردن، این باعث شده که به نظر من بعد از 30 سال اگر کسی شک داره این حرف من رو، اگر نمیترسه از این حرف من، یه صندوق آزاد بذارن در کشور، از مردم بخوان که رأی آریو نبدن،
یعنی بر اساس حرف آیت الله خمینی هر نسلی،
بله بیان، بله دقیقاً حرف که آقای خمینی میزد که این ما یه عده دیگه ایم. الان در مملکت ما نسل ما که به این قانون اساسی 75% رأی داده، 8 میلیونش بیشتر زنده نیستن، جوون فعلی اکثریت مطلق کشور حق دارن به ما بگن آقا شما یه آدم دیگه بودید، اگر راست میگین یه بار دیگه از ما رأی بگیرین، یه صندوق بذارین بگین، بهترینش هم خود این قانون اساسی که تبلور این فکر بوده در این قانون اساسی مجسم، بذارین وسط یه بار دیگه از مردم بپرسیم، به خصوص این نسل جوان که آیا اینو میخوان یا نه. بنده شدیداً مدعیم که بالای 80% مردم رأی نخواهند داد، برای اینکه کار کردش بسیار کار کرد منفی.
شما اگه در قدرت بودی این کارو میکرد؟
حتما میکردم. من معتقدم که قدرت رو اصلا باید جوری شکل داد که دائما در معرض انتقاد و رأی مردم قرار بگیره، به محض اینکه احساس استغنا بکنه قدرت و خودش رو بدهکار مردم ندونه، در به اصطلاح لب مرزی نباشه که مردم عزلش بکنن، به قول قرآن وقتی احساس استغنا بکنه طغیان میکنه، طاغوت میشه، طاغی میشه، آنچنان که نظام الفقی اینجوری شده، هر مخالفی رو سرکوب میکنه، برای اینکه هیچ هر حرفی هم دلش میخواد میزنه، هر از یه دستگاه انحصاری رادیو تلویزیون هر چی میخواد میگه، برای اینکه احساس مو هیچ مدعی نداره. اما برگردم سر یک نکته دومی بگم، به نظر من این چیزی که آقای شاهرودی میگن یک چیز جالبی همین امروز اتفاق افتاده، یعنی سیاست ایران در قبال فلسطین و پشتیبانی که از حماس کردش و جنگی که راه انداخت، خیلی ساده در انتخابات اسرائیل که امروز نتایجش اعلام شد، البته فردا آرای ارتشیار هم بشمارد، ممکنه کمی تغییر کنه، ولی کاملا نشون میده حزب راستگرای لیکود از 15 تا کرسی رسیده به 27 تا کرسی، حزب راستگرای اسرائیل خانه ماست از 9 تا کرسی رسیده به 15 تا کرسی، کل کرسی پارلمان اسرائیل 120 است. و کلن احزاب راست که تندم هستن نسبت به فلسطینیان، نسبت به روند صلح، 64 کرسی دارن، در حالی که احزاب میانه و چپ
بیشتر
کادیما و حزب کارگر و یه تعدادی احزاب کوچولو 56 دارن. یعنی این نابخردی در منطقه باعث شد که این تندروی فقط آب به آسیاب راست ها، تندروها، ضد عرب ها در اسرائیل ریخته و احتمالم زیاد خانم لیونی هم نخواهد تونست اگر این حزب اسرائیل خانه ماست آقای لیبرمن رو با خودش همراه کنه دولت ائتلافی تشکیل بده، بنابراین نفر دوم آقای نتانیاهو میره، دولت راست تشکیل میشه و بی خودم نزای چالنگی. حالا البته من به طوری توت اعتقادم، ولی خیلی میانه روهای فلسطینی میگن که آقا جمهوری اسلامی با این کاراش چپروی زیاد سر از راست در میاره، این شعارهای انقلابی و گروهای تندرو مثل حماس آخرش آب با آسیاب راستای اسرائیل میریزه.
تفسیر شما آقای نوری‌زاده درباره انتخابات اسرائیل و ارتباطش با ایران؟
ببینید آقای چالنگی، چه کسی باعث شکست شیمون پرز و روی کار آمدن یه بار چه کسی باعث روی کار آمدن نتانیاهو شد؟ بعد چه کسی باعث روی کار آمدن شارون شد؟ انتفاضه دوم، اون انتحاری ها و پولی که جمهوری اسلامی میریخت، آموزشی که میداد. ببینید همیشه رژیم های مثل جمهوری اسلامی سوریه هم تا اخیراً اینجوری بود، ولی چون سوریه میخواد جولان رو پس بگیره و در واقع وحشت زده از دادگاه رسیدگی به مجرمان قتل رفیق خلیلی و دیگر اندیشمندان لبنانی که در مارچ افتتاح میشه، سوریه ها میخوان کنار بیان. اینی که اونا الان عامل تحریک کننده نیستن، گوین که هنوز از نفوذ خودشون برای جلوگیری از وحدت بین فلسطینی ها استفاده میکنن. ولی جمهوری اسلامی نقش خیلی مستقیم داشت، یعنی زمانی که عملیات اخیر اسرائیل آغاز شد، کی آغاز شد؟ روزی که اعلام کرد حماس ما دیگه آتش بس رو تجدید نمی کنیم و شروع کردن موشک پراکنی و بهانه به دست اسرائیل دادن. من خیلی فکر نمی کنم که این انتخابات اجازه بده آقای نتانیاهو میداندار معرکه بشه. یعنی اگر هم خانم لبنی نتواند به هر حال اکثریتی رو به دست بیاره که دولت تشکیل بده، نتانیاهو هم ناکام خواهد بود، مگه اینکه اینا یه دولت وحدت ملی تشکیل بدن. به مصلحت اسرائیل الان که دو حزب لیکود و حزب کادیما به همراه حزب کارگر که همیشه یک نیروی تعدیل کننده است، اینا یه دولت وحدت ملی تشکیل بدن، تصور میکنم عدم تحقق اکثریتی فراتر از 5-6 تا رأی برای خانم لبنی شکست نیست، اما نداشتن آرای، یعنی داشتن آرای کمتر از خانم لبنی برای آقای نتانیاهو شکسته، چون تا درست شب انتخابات ایشون چنان رجزی میخوان که همه میگفتن برنده است. اما اسرائیل خانه ماست، حزب اسرائیل خانه ماست آقای لیبرمن، گمان نمی کنم هیچ اسرائیلی شرافتمندی در این شرایط علاقه داشته باشه که ایشون نقش اساسی در دولت داشته باشه.
آقای نوری‌زاده من معذرت میخوام، من ناچارم به شما اعتراض کنم، برای اینکه ممکنه یه این عقیده رو داشته باشه، این دلیل بی شرافتی نمیشه که.
نه گفتم علاقه ندارن که اینا تاثیرگذار در روند دولت باشن، نگفتم آدم های شرافتمندی نیستن.
نه چون اشاره کردی که هر اسرائیلی شرافتمند، یعنی بفهم نه.
این قولی که بنده اعلام کردم برای تو الان گفتم از خودم نمیگم، امروز روزنامه هایی مثل هارتس در اسرائیل و دیشب هم که نگاه میکردم تلویزیونشون با هر کدوم از مفسرها که صحبت کردن، همینطور تلویزیون العربیه، همشون میگفتن اکثریت مردم اسرائیل علاقه مندن دولتی باشه که از نظر امنیتی بتواند امنیتشون رو برقرار کنه،
ده.
اما در این حال نیز بره به طرف صلح. این حرفی که عربا رو میریزیم بیرون و عربا رو نابود میکنیم و نباید با عربا صلح بکنیم، از یک دولت مردی که حزبش 10 سال درست شده و از مالدیوی آمده، این حرفا به نظر من برای اکثریت مردم اسرائیل قابل قبول نیست.
خب در ایران هم یک انتخابات در پیشه، ریاست جمهوری، آقای خاتمی هم
پدیدار شدن. بله،
صحنه انتخابات چطور می‌بینید؟ با چه هدفی هست؟ چه امیدی هست؟ برای کی؟
ببینید الان یه خود زود، حالا 100 روز به انتخابات ایران مونده و راجع به جناح بندی ها باید صحبت کرد. فعلا از جناح به اصطلاح اصلاح طلبها آقای کروبی و آقای خاتمی در میدونن و احتمالاً بخش اصولگراها هم ممکن است که کسای دیگه ای رو اضافه بر آقای احمدی نژاد روونه میدون کنن. بحث جدی توشون هست که احمدی نژاد محبوبیتی نداره و ممکن رأی نیاره، ممکن است که برای دور اول یکی دو تا دیگه آدم بزنه. اینا هنوز کار داره و عرشبت فرضی است، باید یه خود صبر کنیم، جلوتر که بریم باز میتونیم صحبت کنیم. ولی من یک نکته اساسی رو آقای چالنگی میخوام بگم، چون آقای خاتمی هم اعلام کرده کاندیداست، من نکته اساسی که میخوام بگم اینه، من 3 سال پیش بود تقریبا یک صحبت دوستانه با نخست وزیر یکی از کشورهای اروپایی داشتم، از من پرسید راجع به ایران، 2 عدد بهش گفتم، گفتم اون موقع گفتم نرخ بیکاری در ایران 13%، نرخ تورم 17%، که الان به مراتب بیشتر شد. باور کنید این نخست وزیر داشت از روی صندلی میافتاد پایین، و چون یه نخست وزیر میفهمه این 2 رقم یعنی چی، بلافاصله واکنشش این بود که پس چرا رئیس جمهور شما که آقای احمد نژاد سرکار اومده بود با همه دنیا داره دعوا میکنه، باید آشتی کنه مملکت رو، بزوزه این 2 رقم فاجعه است.
میخوام بگم الان مهمترین چیزی که پیش روی هر کسی است که مسئولیت ریاست اجرایی کشور که رئیس جمهوره بپذیره، بحران اقتصادی است که به قول اقتصاددانا میگن مثل یک سونامی داره در ایران میرسه و باید روشن هر کسی که این مسئولیت رو میپذیره بتواند بگوید که با این بحرانی که در پیشه میخواد چی کار کنه. این بحران لازمه حلش، یعنی ابتدایی ترین چیز برای حل طوفانی که داره از راه میرسه، اول نیست که باید با همه دنیا آشتی کنه، این تحریما و این تنشا رو بخوابونه در خارج. دوم در داخل باید دست سپاه و این سازمانهای امنیتی رو از اقتصاد کشور کوتاه کنه و قانون رو برگردونه، آرامش در عرصه اقتصادی ایران به وجود بیاره. سومش همین است که این آدم باید برنامه روشنی داشته باشه، مثل این طرح معرک آقای اوباما یا خیلی از این کشورهای اروپایی، برای اینکه چجوری میلیون‌ها بیکاری و اشتغال رو حل کنه. حالا به محض اینکه هر کسی بخواد بگه چجوری میخواد اینا رو برقرار کنه، روشنه در ایران اینا حافظ این دعوا با دنیا و دست سپاهی‌ها رو باز کردن شخص آقای خامنه‌ای. بنابراین این روشن، یعنی به نظر من به همین دلیل من عرض میکنم هر کاندیدایی تو میدون میاد به درستی مردم بعد ازش بپرسن آقا برنامه تو برای اینکه با آقای خامنه ای برخورد کنی که حافظ این به هم ریختگی های کشور و اقتصاد کشور به اینجا رسیده چیه؟ با این قانون های عجیب غریب، با این باز بودن دست سپاهی‌ها و امنیتی‌ها تو اقتصاد و اجتماع و همه چی، چون تا اینا رو شما حل نکنی اینا ابتداییات است که تازه بعدش بتونی برنامه اقتصادی.
ولی یک نکته هست و
برای این توقع رو باید داشته باشه از هر کاندیدای.
یک نکته هست، اینو من از آقای نورزاده میخوام بپرسم. مثل 12 سال پیش، یعنی در واقع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که به انتخاب آقای خاتمی منجر شد، علارغم اظهارات آقای سازگارا، باز مسئله یا موضوع عمده در انتخابات ایران از زبان ریاست جمهوری روابط با آمریکاست. و این رو من
میخوام شما
بله بفرمایید.
بله جناب چالنگی، ببینید ما در عرصه انتخابات روابط با آمریکا به گمان من تا آن حد دل مشغولی توده و مردم مستضعف و مردم گرفتار نیست، به خصوص که رژیم به گونه‌ای تصویر کرده که انهو نداشتن روابط خیلی بهتره. برای طبقه متوسط تحصیل کردگان این یک دل مشغولی است و علاقه مندن که روابط ایران اصلاح بشه با غرب و به ویژه با آمریکا بعد از این هزینه‌های سنگین. به نظر من البته مسئله اقتصاد که بهش اشاره شد عمده‌ترین مسئله است. آنچه را من در اینجا دارم می‌بینم این است که آقای خاتمی هنوز برنامه ای ارائه نکرده. بنده در مطلبی در همین وبلاگ صدای آمریکا نوشتم، آقای خاتمی در گذشته روشن نکرد مقدار پرشش چقدر خواهد بود، خط قرمزهاش کجاست. به همین دلیل به تخیلات همه ما اجازه داد هر کسی از زن خود یار او شود. آن که بر این باور بود که باید ولایت فقیه رو برداشت، فکر آقای خاتمی این کارو میکنه بدون توجه به اینکه ایشون فرزند آقای خمینی و نظام و به قانون اساسی جمهوری اسلامی سوگند خورده و ولی فقیه تنفیذ کرده حکم ریاست شد. الان آقای خاتمی باید مشخص کنه مقدار پرشش چقدره، خط قرمزاش کجاست، در صحنه اقتصاد چه نظری داره و بعد در عرصه سیاست خارجی چه کار خواهد کرد. حرفای قشنگ زدن کار رو حل نمی کنه. ایشون وارد یه میدان مین داره میشه، میدان مینی که آقای احمدی نژاد جای سالم توش نذاشته. با خنده گل زرد سرود یار دبستانی و حتی سرود ایران، اینها رو نمیشه این مینا رو برداشت. باید آدم کارآمد باشه، برنامه ریخته باشه و فکر کنم آقای خاتمی واقعا یک مشکل اساسی در برابرش داره که هنوز مشخص نیست که ایشون با کی و چگونه و با چه برنامه‌ای وارد این کارزار می‌شود.
بله سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس بسیار از شما و سپاس بسیار از آقای محسن سازگارا. تا برنامه فردا، روز و روزگار خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. همچنین فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. تندرستی‌تان پایدار.